دارم رامین انوری پیشکش میکند. حملات جداگانه در عراق جان حداقل 20 انسان را گرفته است. یک مقام آمریکایی میگوید واشنگتن از مصیبت زده های فاجعه سونامی روی گردان نخواهد شد. و وزیر خارجه ترکیه امروز وارد اسرائیل شد. تفصیل اخبار. در اثر حملات روز گذشته شورشیان در عراق، حداقل 20 انسان جانهایشان را از دست دادند. در تازه‌ترین مورد خشونت، 3 تبعه کشور بریتانیا در نتیجه یک انفجار در بغداد هلاک شدند. دفتر امور خارجه بریتانیا در این مورد جزئیات بیشتری را نشر نکرد. قبل از این نیز از هلاکت حداقل 17 تن از پلیس عراق و افسران گارد ملی آن کشور در اثر حملات یاغیان در سراسر عراق گزارش شده بود. تنها در بغداد 3 انفجار با شمول یک حمله انتحاری با موتر حامل بمب در نزدیکی دفاتر صدر اعظم موقت عراق عیاض علاوی رخ داد. مسئولیت این حمله را یک گروه شبه نظامی مستقر در عراق موسوم به اردوی انصار السنا به عهده گرفت. محمد عبدالله شهوانی رئیس عمومی استخبارات عراق به آژانس خبررسانی AFP گفت مقاومت در عراق بیشتر از اردوی آمریکایی در آن کشور است. تحلیلگران میگویند در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری عراق در 11 ماه دلو حملات یاغیان افزایش یافته است. کولن پاول وزیر خارجه آمریکا گفته است واشنگتن از آسیب دیدگان فاجعه سونامی در آسیا رویگردان نخواهد شد. پاول امروز در نشست خبری در بنگکاک گفت در حال حاضر مشکل سر راه کمبود پول نیست، بلکه چگونگی توزیع آن به مصیبت زده ها و طرح برنامه های دراز مدت برای بازسازی با عنوان یک مشکل عمده ارزی وجود کرده است. کولن پاول همراه با برادر جورج بوش که شاروال ایالت فلوریدای امریکا نیز هست، در حال حاضر در ساحه زلزله زده به سر میبرند تا اطلاعات دست اول را در مورد خسارات ناشی از زمین لرزه و آبخیزی های قوی حاصل کنند. روز گذشته جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا از 2 رئیس جمهور قبلی کشورش تقاضا کرد تا در بلند بردن سطح امدادها برای آسیب دیدگان فاجعه سونامی در آسیا کمک کنند. جان اگلند هماهنگ کننده کمک‌های سازمان ملل متحد گفت تا به حال حدود 2000 میلیون دلار از سوی دول جهان و سازمان‌های بین‌المللی تعهد شده است و افزود پاسخ جامعه بین‌المللی به فاجعه سونامی واقعاً عظیم بود. به اساس گزارش‌ها این فاجعه جان حدود 150 هزار انسان را گرفته است. بیش از 1.5 میلیون انسان به غذا نیاز دارند و حدود 5 میلیون دیگر از داشتن سرپناه محروم شدند. اخبار جهان را از رادیوی آزادی دنبال می‌کنیم. در اثر تصادم یک موتر لاری در یک ولایت شمال غربی چین، حداقل 54 نفر کشته و 41 تن دیگر مجروح شدند. آژانس خبررسانی سینهوا گزارش داد این موتر روز گذشته در بازگشت از یک زیارت بوداییان سرنگون شد. سینهوا هیچ دلیلی را برای وقوع این تصادم اعلام نکرده است. در اثر حادثات ترافیکی ظرف سال گذشته در چین حدود 100 هزار تن جانهایشان را از دست دادند. عبدالله گل وزیر امور خارجه ترکیه در یک دیدار دو روزه از اسرائیل امروز وارد آن کشور شد. عبدالله گل با رئیس جمهور، صدر اعظم و وزیر خارجه اسرائیل امروز ملاقات می‌کند. توقع می‌رود ملاقات‌ها روی روابط دو جانبه، مسائل مربوط به صلح در شرق میانه و همچنان دیگر موضوعات مربوط به منطقه تمرکز داشته باشد. در این حال قرار است آقای گل روز چهارشنبه با رهبران فلسطینی نیز دیدار کند. اسرائیل و ترکیه با هم روابط قوی تجارتی و همکاری‌های نزدیک نظامی دارند، اما با این هم اظهارات صدر اعظم ترکیه در ماه‌های گذشته مبنی بر اینکه حملات اسرائیل بر فلسطین اعمال تروریستی است، مقامات اسرائیلی را به تعجب واداشت. کمیته حمایت از ژورنالیستان یا SPJ روز دوشنبه اعلام کرد ظرف سال 2004 56 تن از ژورنالیستان در هنگام اجرای وظیفه جانهایشان را از دست دادند، که به این اساس 2004 مرگبارترین سال در طی 10 سال گذشته قلمداد می شود. ان کوپر مسئول اجرایی کمیته حمایت از ژورنالیستان گفت شمار خبرنگاران کشته شده طی سال گذشته عمیقا نگران کننده است. و افزود دول جهان وظیفه دارند تا عاملین این قضایا را مورد پیگرد قانونی قرار دهند. این کمیته گفته است خشونت های جاری در عراق و قتل های قصاصگونه در فیلیپین آمار تلفات در میان ژورنالیستان را بلند برده است. دیگر کشورهایی که تایی سال 2004 خبرنگاران در آن به قتل رسیده اند، بنگلادش، مکسیکو، سریلانکا، برازیل، پاکستان، روسیه و سربیا اعلام شده است. پایان اخبار تا این ساعت.
اخبار جهان را از رادیوی آزادی شنیدید. در حالی که اتحادیه اروپا اعلام نمود در کنفرانس در مورد بحران ناشی از زلزله در آسیا اشتراک می کند، جورج دبلیو بوش از دو رئیس جمهور اسبق کشورش تقاضا نمود تا کار جمع‌آوری کمک‌ها به زلزله زدگان را به پیش ببرند. قوای ائتلافی در افغانستان در تعقیب چهره‌های شناخته شده طالبان، القاعده و حزب اسلامی در این کشورند. سفیر افغانستان در آمریکا از کمک‌های بیشتر واشنگتن با کشورش خبر داد.
در جریان امی ما مقدار مشخص کمک‌های اضافی به افغانستان تعیین می‌شود.
طالبه در این مورد با گزارش‌های دیگر، آهنگ‌ها و برنامه آشیانه در این یک ساعت جا دارد. با ما باشید. حال شنونده عزیز، به اخبار داخلی گوش می دهیم که خبرنگار ما احمد بهزاد با استفاده از منابع داخلی خبر تهیه و ترتیب نموده است.
با انتصاب 9 عضو ارشد قوه قضایی موقت افغانستان، مولوی شنواری در سمت خود ابقا شد. وزیر انرژی از تامین برق کابل تا 2 ماه دیگر خبر داد و گروهی از روشنفکران افغان به ساختار کابینه جدید کشورشان انتقاد کردند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان رئیس و اعضای ارشد قوه قضایی موقت این کشور را تعیین کرد. در تعینات جدید، حامد کرزی مولوی فضل‌هادی شنواری رئیس سابق قوه قضایی را در سمت قبلیش ابقا کرده است. در فرمان رئیس جمهور افغانستان، 8 نفر دیگر که همگی از علمای مذهبی هستند و به عنوان مولوی معرفی شدند، اعضای استر محکمه را تشکیل می دهند. در تعینات جدید، مولوی فضل احمد معنوی معاون سابق قوه قضایی افغانستان از عضویت مجدد در رهبری استر محکمه بازمانده است. در قانون اساسی افغانستان برای محکمه عالی این کشور 9 عضو در نظر گرفته شده است که توسط رئیس جمهور به پارلمان معرفی می شوند و بعد از تایید پارلمان آغاز به فعالیت می کنند. اما تعینات جدید در قوه قضایی افغانستان بر اساس ماده 160 قانون اساسی صورت می گیرد که رئیس جمهور را موظف کرده است تا تشکیل پارلمان قوه قضایی موقت را تعیین کند. در همین حال معرفی مولوی شنواری به عنوان رئیس قوه قضایی افغانستان انتقاداتی را در برخی از مطبوعات امروز کابل برانگیخته است. وزیر انرژی افغانستان وعده داد تا 2 ماه دیگر نیاز ساکنین کابل به انرژی برق تامین خواهد شد. محمد اسماعیل خان در گفتگویی با خبرگزاری باختر با اشاره به کمبود 30 مگاوات برق مصرفی برای کابل از اقدام وزارت انرژی برای خریداری ژنراتورهای برق خبر داد. وزیر انرژی افغانستان گفت موضوع خریداری ژنراتورها در کابینه تصویب شده است و وزارت مالیه تعهد سپرده است هزینه دستگاه‌های مولد برق را از منابع کمک دهنده تهیه کند. محمد اسماعیل خان تاکید کرده است نصب و راه اندازی ژنراتورها بیش از 1 ماه به طول نخواهد انجامید. وی پیش بینی کرده است جریان برق کابل تا 2 ماه دیگر به حال عادی بازگردد. همچنان وزیر انرژی افغانستان درباره برنامه خرید برق از کشور همسایه ازبکستان گفت میعاد تعیین شده برای جریان یافتن برق وارداتی از ازبکستان به کابل 1 سال تعیین شده است. با گذشت 10 روز از معرفی کابینه جدید افغانستان، انجمن روشنفکران افغانستان نوین با انتشار اعلامیه‌ای مخالفت خود را با ساختار قدرت در کابینه جدید اعلام کردند. در این اعلامیه که در روزنامه آرمان ملی به نشر رسیده، رئیس جمهور افغانستان متهم شده است برخلاف شعار مشارکت ملی، سمت‌های حساس در کابینه را به تیم افغان ملتی‌ها واگذار کرده است. امتداد از روشنفکران معترض خواهان تجدید نظر در ساختار کابینه افغانستان شدند. با این حال گروه‌های از روشنفکران افغان در هفته‌های گذشته از معرفی اعضای کابینه جدید افغانستان اعلام حمایت کرده بودند. پایان اخبار داخلی.
اتحادیه اروپا اعلام کرده است که هیئت بلندپایه خود را به جلسه سران در جاکارتا می‌فرستد. جلسه سران در جاکارتا به خاطر کمک برای مصیبت زدگان مناطق ساحلی کشورهای جنوبی آسیا دایر می‌شود. در جلسه رهبران کشورهای شرکت خواهند کرد که در اثر مصیبت زلزله و امواج سونامی ضربه شدید دیدند. رئیس کمیسیون اروپا و رئیس دورانی اتحادیه اروپا از جانب آن اتحادیه در جلسه در جاکارتا شرکت خواهند نمود. اتحادیه اروپا تا حال بیش از 320 میلیون دلار کمک به مصیبت زدگان امواج سونامی تعهد کرده است. خبرنگار رادیوی آزادی در بروکسل در این زمینه گزارش دارد که فشرده آن را همکارم عبدالرحمن غفوری تقدیم می‌دارد.
اتحادیه اروپا به روز دوشنبه اعلام کرد که هیئت غرض شرکت در کنفرانس سران کشورهای جهان که قرار است به روز پنجشنبه در اندونزیا دایر شود خواهد فرستاد. کنفرانس روز پنجشنبه سران در جاکارتا مرکز اندونزیا به خاطر فاجعه دایر می شود که در مناطق ساحلی کشورهای جنوب شرق آسیا بیش از یک هفته قبل صورت گرفت. در مصیبتی که واقع شد بیش از 150 هزار نفر به شمول توریست‌های خارجی هلاک شدند و میلیون‌ها انسان دیگر هر آنچه داشتند به شمول سرپناه از دست دادند. گریگر کروژوبر سخنگوی کمیسیون اروپا در بروکسل گفت رئیس کمیسیون اروپا هوزه مانوئل باروسو در اواخر هفته جاری در کنفرانس فوق‌العاده سران در جاکارتا شرکت خواهد نمود. وی در این زمینه گفت
The president has yesterday night also accepted an invitation from the Indonesian prime minister to attend the special
رئیس کمیسیون اروپا شب یکشنبه دعوت صدراعظم اندونزیا را به خاطر شرکت در جلسه مخصوص سران در جاکارتا پذیرفت. جلسه به خاطر مصیبت امواج سونامی به روز پنجشنبه دایر می شود. معنی این سخنین است که رئیس کمیسیون اروپا باروسو و کمیسار بخش انکشاف اتحادیه اروپا لوئیس میشل در جلسه شرکت خواهند نمود. البته این موضوع نشان می‌دهد که اتحادیه اروپا بحران را چقدر جدی می‌گیرد. انتظار می‌رود صدر اعظم لوکزامبورگ و رئیس کنونی دورانی اتحادیه اروپا ژان کلود جانکر، کوفی آنان منشی عمومی سازمان ملل متحد و کولن پاول وزیر خارجه آمریکا نیز در جلسه سران شرکت کنند. کنفرانس سران در جاکارتا به روز پنجشنبه یعنی یک روز قبل از جلسه وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا دایر می شود. در جلسه وزرای خارجه اتحادیه اروپا که به روز جمعه دایر می شود، هماهنگی تلاش های آن اتحادیه به خاطر کمک به مصیبت زدگان کشورهای جنوب آسیا مورد بحث قرار خواهد گرفت. قابل تذکر است که تعداد زیادی از باشندگان کشورهای اروپایی در بحرانی که در مناطق ساحلی کشورهای جنوب آسیا صورت گرفت، جان خود را از دست دادند. اتحادیه اروپا به حیث کمک دهنده عمده بازسازی و کمک‌های بشری در این زمینه عرضه وجود کرده است. از قول سخنگوی آن اتحادیه گفته می‌شود اتحادیه اروپا مطمئن است که بیش از 320 میلیون دلار کمک اتحادیه اروپا آخرین مقدار کمک آن نخواهد بود. برطانیه در رابطه با دادن کمک در پیشاپیش کشورهای اروپایی قرار دارد. جک استرا وزیر خارجه برتانیا در لندن در مورد کمک به کشورهای جنوب شرق آسیا گفت
British government has already committed 50 million pounds worth of assistance and the British people have shown enormous generosity and great humanity by giving more than
حکومت برتانیا قبلا به ارزش بیش از 95 میلیون دلار کمک کرده است و مردم برتانیا با دادن بیش از 110 میلیون دلار کمک سخاوت بزرگی نشان دادند. مردم نیازمند با همکاری نظامیان برتانیا کمک را به دست می آورند. تعهدات مجموعی کمک از تمام دنیا برای کشورهای جنوب آسیا تا حال به 2 میلیارد دلار رسیده است. اما منشی عمومی سازمان ملل متحد مطمئن نیست که همه کمک‌های تعهد شده به دسترس قرار گیرد. وی در این زمینه تعهدات کمک به خاطر شهر زلزله‌زده بم در ایران را مثال آورده گفت: ممکن است همه کمک دهنده ها تا آخر به تعهدات کمک خود وفادار باقی نمانند. در این حال کمیسار بخش انکشافی اتحادیه اروپا به روز دوشنبه گفت: ضرور است با سازمان ملل متحد موقع داده شود تا نقش اساسی خود را به حیث هماهنگ کننده کمک های بین المللی در منطقه ایفا کند. گفته می شود این سخنان کنایه است بر سخنان رئیس جمهور امریکا که هفته گذشته گفت امریکا، استرالیا، ژاپن و هند می خواهند گروهی تشکیل دهند تا کمک ها را هماهنگ سازد.
مطلبی بود در مورد تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر اعزام هیئت خود به مناطق زلزله زده آسیا. شنونده عزیز، طوری که در اخبار جهان شنیدید، رئیس جمهور امریکا جورج دبلیو بوش از دو رئیس جمهور سابقه امریکا بیل کلینتون و جورج اچ بوش تقاضا کرده تا کار جمع‌آوری کمک‌ها برای زلزله زدگان و هم آهنگی این کمک‌ها را به پیش ببرند. این در حالی است که قبلا وزیر خارجه امریکا با یک مقام دیگر کشورش جهت بازدید از مناطق تخریب شده در آسیای جنوبی می باشد. با گزارش خبرنگار ما در واشنگتن نظیره عظیم کریمی گوش می دهیم.
جورج دبلیو بوش رئیس جمهور امریکا روز دوشنبه 3 جنوری همراه با بیل کلینتون و جورج اچ دبلیو بوش رؤسای جمهور سابق امریکا به سفارتخانه های هند، اندونزیا، سریلانکا و تایلند در واشنگتن رفت و با امضای دفاتر یاد بود فاجعه کشته شدن ده ها هزار نفر در زلزله بحری هفته گذشته را تسلیت گفت. آقای بوش قبل از آن با اتفاق بیل کلینتون و پدر خود جورج دبلیو بوش اول در قصر سفید در برابر خبرنگاران حاضر شد و گفت آنها سرپرستی یک کوشش گسترده و سراسری را به منظور جمع‌آوری پول برای بازماندگان فاجعه سونامی به دوش خواهند گرفت. آقای بوش گفت از آنها که چنین مسئولیت بزرگی را قبول کرده‌اند سپاسگزاری می‌کنم و اضافه کرد در روزهای آینده کلینتون و پدرم از مردم امریکا درخواست خواهند کرد تا اعانه‌های خود را مستقیماً به سازمان‌های خیریه که هم‌اکنون به قربانیان سونامی کمک می‌کنند بپردازند. آقای بوش گفت بسیاری از این سازمان‌ها کارشناسان به مناطق آسیب دیده فرستاده‌اند و کاملاً می‌دانند که برای تأمین نیازمندی‌ها در محل به چه منابع احتیاج دارند. آقای بوش علاوه کرد آمریکاییان هم‌اکنون سخاوتمندی خود را از طریق کمک به گروه‌های امداد نشان می‌دهند و او امیدوار است کوشش جدید با مراجعه به افراد و شرکت‌ها کمک‌های رسمی آمریکا را تکمیل‌تر کند. آقای بوش گفت
As men and women across the devastated region begin to rebuild, we offer our sustained compassion and our generosity and our assurance.
در حالی که مردان و زنان در سراسر مناطق ویران شده کار بازسازی را آغاز می‌کنند، ما همدردی همیشگی، سخاوتمندی و این اطمینان را که آمریکا برای کمک در آنجا حاضر خواهد بود، اعلام می‌کنیم. در این میان کولین پاول وزیر امور خارجه آمریکا که به اتفاق جیب بوش ولی ایالت کالیفرنیا و برادر رئیس جمهور بوش در رأس هیئت برای ارزیابی خسارات ناشی از زلزله بحری و نیازمندی‌های مردم به منطقه رفته است، روز دوشنبه در بنکاک پایتخت تایلند با خبرنگاران گفت انتظار ندارد بر کمک 350 میلیون دلاری آمریکا افزوده شود و این مبلغ در حال حاضر کافی است. وزیر خارجه آمریکا با رهبران تایلند ملاقات کرد. او قرار است روز پنجشنبه در کنفرانس رهبران کشورها و سازمانهای بین المللی اعانه دهنده در جاکارتا شرکت کند. در همین حال کوشش‌های امدادی مشترک نظامی و غیر نظامی آمریکا در منطقه زلزله زده جنوب آسیا روز دوشنبه شدت گرفت. نظیر عظیم کریمی، واشنگتن دی سی، رادیوی آزادی.
با شنیدن رادیوی آزادی با جهان ارتباط می‌گیرید.
عاشق سجگر سونو پریشان می شود بود شای جهان بر خاک یکسان می شود.
آهنگی بود به صدای حسیب اشرفی. صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوین. در حالی که قوای ائتلافی به رهبری امریکا دیروز طی یک کنفرانس خبری از کشته شدن یک سرباز امریکا و جراحت 3 عسکری دیگر در افغانستان خبر داد، مسئول این قوا در شرق این کشور گفت که سربازان ائتلافی در تعقیب 20 عضو شناخته شده گروه القاعده، طالبان و حزب اسلامی افغانستان اند. با گزارش خبرنگار ما در کابل ندا فرهاد در این مورد گوش می دهیم.
فرمانده عمومی نیروهای ائتلاف در حوزه شرق افغانستان می گوید آنها در تلاش ردیابی 20 تن از چهره های شناخته شده وابسته به گروه های مختلف تروریستی در شرق این کشور هستند که بر اساس فهرست از قبل تهیه شده مورد پیگرد قرار دارند. دگروال گیری چک در جریان نشست خبری روز دوشنبه در کابل گفت نیروهای آمریکایی در شرق افغانستان تمامی چهره‌های شناخته شده وابسته به شبکه تروریستی القاعده، تحریک طالبان و تنظیم گلبدین حکمتیار را شامل این فهرست کرده اند.
We have enemy forces and leaders that we track in Konar, in Lachman province, in Nangarhar.
ما چهره‌های دشمن و فرماندهان آنها را در ولایات کنر، لغمان، ننگرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا و غزنی دستبندی و شامل فهرست کرده ایم. اینها چهره‌های شناخته شده طالبان، القاعده و یا اعضای تنظیم گلبدین حکمتیار هستند. ما در تلاش ردیابی و یا به هلاکت رسانیدن این افراد هستیم.
دگروال چک میگوید فرماندهی آنان در شرق افغانستان مسئولیت سه بازداشتگاه را به عهده دارد که نیروهای آمریکایی مستقر در شرق این کشور از این بازداشتگاه ها به منظور بازپرسی های مقدماتی از افراد بازداشت شده استفاده می کنند. اما دگروال چک گفت در حال حاضر هیچ زندانی در این بازداشتگاه ها به سر نمی برد.
In Regional Command East, which I have facilities where we detain people that are currently in.
در حوزه فرماندهی شرق سه بازداشتگاه را در اختیار داریم که در حال حاضر این بازداشتگاه ها کاملا خالی هستند. البته نیروهای 76 مستقر در بگرام بازداشتگاه های دیگری را نیز در اختیار دارند که در آن افراد بازداشت شده نگهداری می شوند. اما ما مسئولیت آن را بر عهده نداریم.
نیروهای نظامی ایالات متحده آمریکا موسوم بر رد در پایان ماه جون سال 2004 میلادی مسئولیت عملیات در حوزه شرق افغانستان را به عهده گرفتند. بر اساس تقسیم بندی نیروهای نظامی آمریکا، فرماندهی حوزه شرق مسئولیت 16 ولایت افغانستان را به عهده دارد. شماری از این سربازان بر علاوه ولایات شرقی افغانستان در برخی از نقاط دیگر این کشور نیز سرگرم اجرای مأموریت‌های نظامی و بازسازی هستند. فرمانده عمومی حوزه شرق میگوید از ماه آگوست سال 2004 میلادی تا حال 152 ذخیره اسلحه و مهمات را در نقاط شرقی افغانستان کشف کرده و حدود 10 تن از افراد مظنون را در آن ساحات بازداشت کرده اند. و اما دگروال گیری چک میگوید آنچه عملیات پیگیری و بازداشت تروریستان را در آن ساحات دشوار میسازد پناهگاه های دست نیافتنی دسته های تروریستی در نقاط کوهستانی این کشور است. ندا فرهد، رادیو آزادی، کابل.
سفیر افغانستان در ایالات متحده سید طیب جواد از کمک اضافی ایالات متحده که به گفته او در ماه جاری میلادی با افغانستان صورت خواهد گرفت خبر داد. وی گفت که این کمک‌ها برای وزارت جدیداً تشکیل شده ضد مواد مخدر افغانستان صورت می‌گیرد. به مصاحبه آقای جواد با خبرنگار ما در واشنگتن گوش می‌دهیم که در آغاز سفیر افغانستان در مورد تشکیل وزارت جدیداً تشکیل شده ضد مواد مخدر اظهار نظر می‌کند.
ما فکر میکنم که یک قدم نیک است. معمولا جامعه جهانی تا حال مخصوصا امریکا از این قدم پشتیبانی کرده و وعده یک سلسله کمک ها را برای از اینکه وزارت بتونه با زودی توانایی کاری لازم کسب کنه داده.
بله، منظورتان وعده کمک پولی همین مبلغی بود که دو هفته قبل وعده دادن یا بعد از تشکیل همین وزارت وعده دیگه هم داده؟
مبلغ اساسی که دو هفته قبل صحبت شد در حدود 760 میلیون دلار و بیشتر برای ایجاد کشت جایگزین و کمک برای مبارزه بر علیه مواد مخدر است. کمک دیگه را که بیشتر اجرا خواهد شد برای برای انداختن وزارتخانه از نظر لوجستیک و از نظر تعمیر و اینا است که این کمک هم بزودی اجرا خواهد شد.
بله، به نظر شما فقط ایالات متحده در این قسمت میتونه موثر باشه که کمک پولی کنه جناب سفیر یا بعض مسئولیت های دیگه یا وظایف دیگه هم از کنجام بتن تا کار زودتر
رسه؟ این یک مبارزه مشترک است. مواد مخدر یک خطر جهانی است، یک مصیبت بین المللی است و در راه مبارزه با او همکاری جامعه جهانی ضرور است. افغانستان کاملا متحد است که در این راه از تمام امکانات موجود برای مبارزه با مواد مخدر استفاده کنه و خوشبختانه بر علاوه امریکا ما از کمک و پشتیبانی اروپا، تکثر کشورهای اروپایی، سازمان ملل متحد، ژاپن و کشورهای دیگه هم برخوردار هستیم، چون اونا هم احساس کردن که با این مشکل بزرگ جهانی افغانستان به تنهایی نمیتونه که پنجه نرم کنه.
با مقامات بلندپایه امریکا هستند در تماس هستیم.